واللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: فقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. برای سلامتی حضرت ولی عصر امام زمان روحی و ارواح العالمین له الفدا صلوات خط کنید. چنون که ذهن دوستان محترم ما آگاه است، بحث و عرض ما در این هفته گذشته درباره وظایف شیعه بود در زمان غیبت، یعنی این که ما الان در این زمان که زمان تحیر و سرگردانی و بهت زدگی است و از امام زمانمون دور هستیم، آیا وظیفه ما چیست و باید چه بکنیم؟ هفت وظیفه در هفت روز گذشته برزتون رسوندم. یک وظیفه هم امروز عرض می کنم و چنون که قبلا هم تذکر دادم، این مطالب از انشاءات مغز من نیست. ما تفحص کردیم، گشتیم روایات زیادی را، شاید بیش از 1500 روایت که در این زمینه وجود مقدس امام زمان هست گردش و تفحص شده است تا این وظایف به دست اومده که ببینیم ائمه اطهار ما را چگونه راهنمایی میکنن. میگن ما در این زمان چیکار باید بکنیم، همینطور ما باید هرچه پیش آمد برامون انجام بدیم، دنبال هر کسی باید را بیفتیم، هر عملی مردم انجام دادن ما باید انجام بدیم، یا نه یه حساب کتابی هست در کار ما و راه را برای ما مشخص کردن. اون که مسلم است ائمه اطهار ما را به حال خودمون بانگذاشتن. تمام اون که باید به ما راه نمایی کنن شخص پیغمبر اکرم و ائمه اطهار علیهم صلوات الله راهنمایی فرمودن، ما هم حالا بعد ازش بهره برداری کنیم. حالا یکی از وظایفی که در روایات برای ما بیان فرمودن در این زمان که وقتی گفته میشه تلقی او آسانه، لکن دقت در محتوای او خیلی مهم است، اینه که ائمه و پیغمبر اکرم به ما دستور دادن که لا تترک القرآن، در آخر الزمان قرآن را رها نکنید، با قرآن باشید. حالا با اجازتون من اول روایت رو عرض میکنم، وقت بعد اون مقدار شرحی که لازم است و باید و شاید انشاءالله عرض میکنم و امیدوارم برای همه ما مفید باشد و مخصوصاً برای نسل جوانمون که بیشتر روی سخن با اونهاست و دلمون میخواد اونها انشاءالله راه صحیح رو فرا بگیرن. حالا ما کسانی که این مقدار سنی ازمون گذشته است یا راه رو درست رفتیم که انشاءالله امیدواریم درست رفته باشیم، یا راه را اشتباه رفتیم، دیگه اجارتاً آب از سرمون گذشته است. اما جوانانی که ابتداء زندگیشون هست، اینا باید بفهمن چه کار باید بکنن، وظیفه خودشون رو باید بدونن، باید آگاه بشن که دزدان عجیبی در این مسیر دین و در مسیر بردن جامعه جوان ما از بین قرار گرفتن، دزدانی خطرناک با لباس‌های فریبنده، و باید دقت کنن که وقت خدای نخواسته گول اونها رو نخورد. حالا دقت بفرمایید این روایتی که شیعه و سنی همه نقل کردن از پیغمبر، می‌فرماد الا ان رحل اسلام دائره فدورو مع الكتاب حیث دار، الا ان الكتاب و السلطان سیفترقان فلا تفارق الكتاب. می‌فرماید این آسیای اسلام بالاخره می‌گردد به هر طوری باشه، در هر زمانی این آسیا داره حرکت میکنه، شما حواستون رو جمع کنید اون وقتی که این آسیای زندگی اسلام داره حرکت میکنه، دورو مع الکتاب، شما هم دور بزنید با قرآن، یعنی ببینید قرآن از کدام طرف میره، شما دنبال او برید، به راه نمایی های قرآن توجه کنید. ممکنه یه دلسوزهایی، اینا برای آقایون جوانها این جمله رو میگم، نمیخوام زیاد توضیح بدم، مقصدم توضیح این موضوع زیاد نیست، اما فقط در آگاهیتون میگم، ممکنه یه عده‌ای دلسوزی هایی برای نسل جوان بکنن از یه راه های مختلفی، اما هرچی اونها دلسوز باشن، آیا دلسوز تر از خدا نسبت به بندش هستن؟ و ممکن است بیان یه راه نمایی بکنن، صورتش هم خیلی قشنگ بدن، یه قیافه قشنگی هم برای حرفشون درست کنن، در قالب‌های زیبا بریزن اون حرف‌ها را، اما معل وست احتمال بدید شما رو گول بزنن، هر چه حرفاشون قشنگ باشد، قشنگ تر از خدا، حساب شده تر از خدا حرف نمیزن. متاسفانه یه عده از نسل جوان ما نابود شدن، حالا یا با کشته شدن یا با غیر کشته شدن، روی اصل فریب خوردن از حرفهای قشنگ نمای زهرآلود. از قلم و زبان یک ادعی که ادعا می کردن منجی نسل جوانن و نسل جوان رو می تونن نجات بدن، یه ادعام داد و فریاد کردن، خودشون از بین بردن، با حیثیت آبروی خودشون مبارزه کردن که دفاع کنن از حریم اهل بیت و قرآن مجید و نگذارن این حرفهای به ظاهر قشنگ زهرآلود در میان مردم راه پیدا کنه. اما متاسفانه دست سیاست یه عده جوان خام ناپخته ناوارد بنده خدا را تحریک کرد و کارهایی کردن که نمی باید انجام داده باشن. علی حال هر چه حرف یک نویسنده قشنگ باشد و حساب شده باشد و نویسنده دلسوز باشد، مثل حرف خدا و قرآن نیست. این که شبهه نداره. آیا سزاوار است با وجود قرآن ما قرآن رو بگذاریم کنار و بریم دنبال مطالب دیگر؟ واقعا سزاوار نیست. پس پیغمبر درست پیش بینی فرمودن که در زمان فتنه و آشوب و زمانی که مردم متحیرن، سر به جریبانن، نمیدانن کدام طرف برن، به قول خودشون تو حرفشون میگن ما نمیدونیم کی راست میگه، ما نمیدونیم کی حق میگه، میگه الان شما مردم نمیگید این حرفا، میگید ما نمیدونیم کی راست میگه. در این زمان پیغمبر فرمودن قرآن راست میگه، چرا متحیری؟ چی کار به این اون داری که این راست میگه یا اون راست میگه؟ هر کدام میخوان راست بگن میخوان دروغ بگن، تو برو دنبال قرآن. در جنگ جمن یک کسی اومد فتنه امیرالمومنین، خیلی درس مهمی است عقیده من، این درس ما خدمت امیرالمومنین عرض کرد آقا ما که یقین داریم شما پسر عموی پیغمبری، پیغمبرم خیلی سفارش شما رو کرده، فرموده است علیون اعدلکم اعلمکم اقواکم، چه از یه طرف، از یه طرف هم میبینیم که عایشه ام المؤمنینه، همسر پیغمبره. حالا ما میبینیم شما دوتا در میدان واسدین در مقابل هم جنگ میکنیم، آیا شما درست میگی یا عایشه؟ حق با کیه؟ حضرت فرمود اعرف الحق تعرف اهله، تو چکار به من داری چکار به عایشه داری؟ تو برو حق را بشناس، حق را که شناختی اهل حق را هم میشناسی. حالا ما در این جامعه هایی که قرار گرفتیم در آخر الزمان چیکار داریم؟ کی حق میگه کی باطل میگه؟ ما اشخاص برای ما مطرح نیستن، ما بعد دین و قرآن چیم؟ حالا هر کس حرفش مطابقه با قرآن بود خیلی خوب، اهلا و سهلا، هر کس حرفش با قرآن مطابق نبود تفشه بزن به دیوار. همین دستوریست که پیغمبر داند فضربوه علی الجدار، اگر دیدی یه حرف با قرآن نمیسازه بزنش به دیوار. و قرآن در تمام مراحل فریاد رسد انیس انسانه، ریسمان محکم الهیست، وسیله پیروزیست، که حالا یکی یکی چند تا روایت براتون میکنم در این زمینه، انشالله نمیذارم خسته شید تا عرضم تمام بشه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حبل الله هو القرآن، ریسمان محکم الهی قرآنه، اون ریسمانی که نجات میدهد قرآن مجیده. شما میبینید گاهی از اوقات فیلم هایی نشون میدن یه کوهنورد داره کوهنوردی میکنه، یه ریسمان میاندازه این کوهنورد به قله کوه و از پایین کوه یا از کمر کوه یه جایی که صعب العبوره نمیشه رفت بالا، به وسیله این طناب خودشو میکشه بالا، یا طناب در دست یک کوهنورده که وارده، کمر طناب و وسط طناب و آخر طنابم دست کوه نوردان دیگر است. اینا محکم این ریسمان رو گرفتن که جاده رو گم نکنن. راه نجات این کوه نوردان این طنابه. پیغمبر می فرماد اون ریسمان محکم که شما را نجات می دهد قرآنه، او را رها نکنید. این روایت که خوندم در این کتاب جامع الاخبار و الاثار جلد اول قسم اول صفحه 106، این یک روایت که این روایت مطابق قرآن مجیده و من یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی لا انفصام لها. روایت دیگر قال علی بن الحسین، دقت کنید این روایت خیلی زیباست، آقا علی ابن الحسین زین العابدین می فرماد لو مات من بین المشرق والمغرب لمستوحش بعد ان یکون القرآن من، اگر تمام مردم ما بین مشرق و مغرب یعنی تمام مردم روی زمین اگر بمیرن من وحشت نمی کنم برای اینکه قرآن پیش من است. یعنی چه؟ یعنی وقتی انسان قرآن پیشش باشه و از راه قرآن بخواد هدایت بشه و در هر مسیری از مسیرها قرآن رو هدایت میکنه، احتیاج به طبیب دیگه نده، احتیاج به صنعتگر نده، احتیاج به عالم ندارد. قرآنی که در سینه نازنین علی ابن الحسین است و خودشون تفسیر این قرآن رو میدانن، از همه علوم و کمالات دیگران بی نیاز می کند آقا زین العابدین را پس با داشتن چنین کتابی چرا ما به سراغ کتاب‌های دیگر برویم؟ جوانان عزیز، با بودن تفسیرهای زیبا برای قرآن مجید که لزومی داره انسان بره دنبال خوندن کتابایی که از اول تا آخرش یه آیه قرآن نیست، از اول تا آخر فوش یاد میده، انتقاد فوش، همه رو خراب کردن، ساختن جایی نیست، همش خراب کردن. برید خودتون تحقیق کنید، اهل تحقیق باشید، یه دونه آیه قرآن رو بگیرید کاملا روش دقت کنید، بررسی کنید، بفهمید معنای او را. الان دنیای تحقیقه. شما جوان ها از کاروان تحقیق دنیا نباید دور باشید. من رفته بودم یه سفری هندوستان، یک کتابخانه خیلی عظیمی است به نام کتابخانه رضا رامپور. دیدم در اون کتابخانه جوان تحقیق میکنه. یه نگاه کرد به میزش، برای میز ما بود، یه نگاهی به من کرد و نگاه کرد اون کتابش دید. ولی من فهمیدم که این منتظر من کارم تمام بشه با من حرف بزن. کاری که من داشتم تمام شد و بعد بلند شد اومد جلو من و گفت که شما ایرانی هستی؟ خیلی قشنگ صحبت میکرد ایرانی. گفتم بله. اهل کجا هستی؟ گفتم اصفهان. این آدم بعد از این که ازش سوال کردم 36 سالش بود. گفتم شما اهل کجا هستی؟ گفت من اهل ایرلندم. گفتم که شما خیلی خوب فارسی حرف میزنی. گفت من 16 سال در ایران مشغول تحقیق بودم. گفتم تحقیق راجبه چی؟ گفت تحقیق راجبه دریاچه رضاییه. 16 سال این آقا میاد در این مملکت کار میکنه، تحقیق میکنه راجع به دریاچه رضاییه، که حالا از خیلی از معنی پرسن دریاچه رضاییه کدام طرف ایرانه بلد نیست میگیم کجا. گفتم حالا اینجا چی تحقیق میکنی؟ گفت حالا هم دارم تحقیق میکنم راجع به دریاچه رضاییه. گفت من بسیاری از کشورهای دنیا را رفتم، کتابخانهاشون را دیدم، تحقیق کردم درباره دریاچه رضاییه. من گفتم مگه دریاچه رضایی اینقدر تحقیق میخواد؟ گفت بیش از این تحقیق میخواد. خب یه آدم خارجی راجع به یه دریاچه رضایی داره اینقدر تحقیق میکنه، ما نباید عرضه داشته باشیم راجع به یه آیه از آیات قرآن خودمون تحقیق کنیم؟ چه اشکالی داره این جوانهای ما قرآن رو باز کنن یه دونه آیه خونه. مسلمن معنی کاملا درشون معلوم نمیشه. برن بپرسن از افراد من این آیه رو میخوام تفسیرش بفهمم، کدوم کتاب برن ببینم، راهنماییشون میکنن آقا این روحانیه. از این عالم بپرسه، از اون عالم بپرسه، از اون عالم بپرسه آقا معنی آیه چیه. یک ماه اگر راجع به یه آیه تحقیق تر کاملا معنی آیه رو میفهمن. اگر چنون که این کار ادامه داد کم کم میشه یک محققه اندیشمند وارد راجع به کتاب آسمانی که وسیله نجات ماست. تحقیق درباره قرآن یعنی تحقیق در راه، در وسیله های راه پیروزی. ما هیچ چاره نداریم جز اینکه جامعهمون رو در آینده به وسیله قرآن پیروزشون کنیم. جامعه‌ای که دارن فوت به سوی فساد میرن، هیچ راه چاره‌ای بر جلوگیری از فسادشون جز قرآن مجید نیست. موسیقی درد دوا کن نیست، قمار درد دوا کن نیست، مسائل سیاسی درد دوا کن نیست، مسائل اقتصادی درد دوا کن نیست. هر کدام اینا میتوانند فساد را بیشترش کنن که کمتر نمی کنن. آقایون میگن فساد در اثر فقره، مگر غنا و ثروتمندی فساد نمیاره؟ هر کدام از اینا رو نگاه کنید از یک جهت و از یک جنبش و از یک بعدش فساد میاره، از بعد دیگرش هم فساد میاره. تنها چیزی که موجب فساد جامعه نمیشود در هیچ بعدی از ابعاد، قرآن مجید. با او انس پیدا کنید تا وحشت نکنید از این زندگی. اون کسی که با قرآن آشناست قلبش آرامه. یه روایت دیگه توجه بفرمایید. قال علی بن موسی الرضا، به به، عجب روایت. از امام هشتم یه مردی به نام ریان، که شاید همون ریان ابن سلف باشه، سوال می کند آقا جان ما تقول فی القرآن، عقیده شما درباره قرآن چیه؟ حضرت فرمودن لا تتجاوزوه و تط ولا تطلب الهدى في غيره فتضلوا. فرمودن از قرآن تجاوز نکنید، پاتون از قرآن فراتر نگذارید و راه هدایت را از غیر قرآن نخواهید که گمراه میشوید. یعنی چه؟ یعنی آقای جوانی که کتاب دست میگیری از اول تا آخر کتاب مطالعه میکنی و چیزی نمیفهمی، به حضرت عباس چیزی میفهمی از اینجا. چرا میگم به حضرت عباس؟ برای اینکه این کتاب هایی که بعضی جوان ها دوباره شروع کردن، بعض از این که یه عده جوان ها را کشون به حد نفاق، کشته شدن، نابود شدن، نابود کردن، جنایت کردن و امثال اون، باز دوباره شروع کردن. حالا این کتاب رو دست به دست میدن مطالعه میکنن. 250 تاشو من مطالعه کردم، خبری تو این کتاب ها نیست. بی خودم دنبالش نرو، مسابقه هم میذاریم در فهمیدن این کتاب. ببینید شما این کتاب رو بهتر میفهمی یا ما بهتر میفهمیم؟ امام هشتم که بی خود نمیگن بلا تطلب الهدى فی غیره، راه هدایت را در غیر قرآن مجوید. فتولو، برای اینکه گمراه میشید. تنها راه نجاتتون قرآن مجید است و بس. این هم روایت از امام هشتم، روحی له الفدا. خب یه روایت دیگه براتون بخونم از مولا امیرالمؤمنین که بیشتر نظرم روی این روایته و عرضم رو خلاص میکنم. عرض من دنبال این روایت تمام میشه. هر چه خواستم بگم در این چند دقیقه در حول هم که این روایت براتون عرض میکنم. مولا امیرالمؤمنین فرمودن و میگه دخلت، شخصی از دوستان حضرت میگه دخلت علی امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام، وارد شدیم خدمت مولا امیرالمؤمنین. میگه ما وقتی وارد شدیم عرض کردیم آقا ما هر وقت ناراحتی پیدا میکنیم میام خدمت شما و مسائل دینیمون را از شما میپرسیم و یاد میگیریم. و اذا خرجنا من عندك سمعنا اشیاء، وقتی از خدمت شما میریم بیرون یه چیزای دیگه میشنیم که ذهنمون خلاصه مخلوط میشه. شما یه چیزای دیگه میگین، یه دیگه چیزای دیگه میگن. حضرت فرمود ابقد فعلوها؟ قلت نعم. فرمود آیا واقعا همینطوره که از پیش من که میرید یه حرفای دیگه میشنوید؟ گفتم بله. حضرت فرمود سمعت رسول الله یقول، حرف ختم را امیرالمؤمنین زدن بشه. فرمودم من از پیغمبر شنیدم که فرمود اتانی جبرئیل، جبرئیل آمد پیش من و گفت سیکون فی امتک فتنه. ای پیغمبر عزیز، در امت شما در آینده فتنه ای به وجود میاد که همین فتنه ایست که ما درش هستیم. از زمان غیبت امام زمان تا حالا و معلوم نیست تا که ما در این فتنه هست. الان زمان زمان فتنه هست. یعنی اون که پیغمبر فرمودن و امیرالمؤمنین ازشون نقل کردن مربوط به همین امروز ما و فردای ما و پس فردای ما امام زمان ظاهر بشه. جبرئیل گفت در امت تو فتنهی به وجود می آید، فقلت فمن مخرج منها؟ گفتم خب چی کار باید کرد که از این فتنه محفوظ بمانیم؟ حالا ما واقعی شون در فتنه افتادیم، در این آتش چگونه از این آتش بیرون بیان؟ چه کار بکنیم؟ فقال کتاب الله فیه بیان ما قبلكم من خبر و خبر ما بعدكم و حکم ما بینكم و هو الفصل. گفت اون چه که وسیله نجات است قرآنه، قرآن خبرهای گذشته و خبرهای آینده رو گفته است و شما رو آگاهتون کرده. و هو الفصل و لیس بالهزل، قرآن بیهوده نیست. من والله من جبار فعمل بغیره، هر ستمگری که پشت کرد به قرآن و عمل به غیر قرآن کرد، قسمه الله خدا پشتش میشکن. این جبار معنیش نیست یعنی یه سلطان جائر. منم اگر پشت به قرآن کردم جبارم، شما من هر کس پشت به قرآن کرد خدا کمر او را میشکند و خوردش میکنه. و من التمثل خدا فی غیره اوله الله، و اگر کسی راه هدایت را از غیر قرآن خواست گمراه میشود. و هو حبل الله المتین، ریسمان محکم خدا قرآن است. و هو الذکر الحکیم و هو الصراط المستقیم، راه مستقیم قرآنه. لا تزیعه الاحواء، این هواهای مختلف نمیتونه قرآن را از بین ببرد. ولا تلبسه الاسنه ولا یخلق عن کثرت، و من عمل بهی اجرد و من اعتصم بهی هدی الی صراط مستقیم. هر کس دست به دامن این قرآن زد به راه مستقیم هدایت شده، در راه مستقیم رو یافته است. و هر کس دست به این قرآن نزد بیچاره میشه. در آخر سوره اعراف خداوند متعال مفلحین، آدمای پیروز و رستگار را یه دسته معرفی میکنه، یه دسته رو میگه اینا پیروز. میفرماید الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراة والانجیل یأمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر و یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث و یضع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم فالذین آمنوا به و عزروه و نصروه و اتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون. رستگار تنها اون دسته ای هستن که میرن دنبال نور قرآن، از قرآن استفاده میکنن. وظیفه امروز ما چیه؟ در کسب و کار وظیفه امروز ما اینه که ما قرآن را رها نکنیم. یعنی قرآن میگه احل الله البیع و حرم الربا، خدا تجارت را حلال کرده ربا را حرام کرده. حالا هر جا که شما مردم میدونید یه معامله رباییه، باید از اون خودداری کنید. من شما نمیان از ما میپرسین حجا این معامله ربا هست یا ربا نیست؟ معلوم چه دیم معامله یه چیزیشه که شما سوال میکنید. هیچ وقت هم میرید بپرسید آقا من میخوام 5 ریال بدم یه دونه نون بخرم، 1 تومن بدم یه دونه نون بخرم، 10 تومن بدم یه دونه نون بخرم، این درسته یا نه؟ که همچه سوالش ما میاد بکنیم. پول نقد دادید یه خونه خریدی، میاد سوال کنید آقا این معامله درسته یا نه؟ دادید پیشقسم مثلا از خارج جنسی وارد کردید، سوال میکنید که آیا این رباست یا نه؟ خودتون میفهمید. اونجایی که کار عیب داشته باشد عیبشه میفهمید شما. همون جا رو قرآن میگه و هر رمر ربا. پس یه نمیخواد خیلی سک توش ور کنی، این ورش کنی، حالا اگه اینطور بشه چطوره، حالا اگه اینطور بشه چطوره، حالا اگه اونطورش کنیم چطوره، حالا اگه ببخشیم چطوره، حالا اگه ببخشن چطوره. اینا یعنی چی؟ سری کی میخواد کلو بذاری؟ برای خدا که معلومه، برای خدامونم که معلومه. اینجاست که نباید قرآن را رها کرد. خانم محترمه، وقتی شک دارید در این که آیا قرص صورت باید باز باشد یا نه، میرید مسئلش میپرسید. هیچ وقتا میپرسید آقای یک کسی تنگ اگه روش گرفت از نامحرم چطوره؟ کسی تارم سوال کرده؟ نه چی سوال نمی کنه؟ اگر یه کسی یه جو جوراب کلوفت پوشیده باشه که پاش پیدا نباشه، میره در خونه آقا سوال کنه آقا این جوراب کلوفت ها چطوره پوشیدنه؟ تارکیز ما سوال نکنه، خدا میدونه. هرچه سوال کردن اینه که جوراب بدن نما پوشیدن حرومه یا نه، پس معلومه که یه جای کاری جوریه. همین جاست که خداوند میفرماید بپوشانید خودتون را از نامحرمان، ولی یضربن بخمرهن علی جیوبهن. پس شکی در جای نیست که ما گرفتار باشیم و متحیر. قرآن روشن کرده کارا. مال مردم عزیزم از نظر قرآن مال مردم است. قرآن میگه مال مردم باید داد دست خودشون. چرا میگوی متحیرم؟ چرا میگوی سرگردانم؟ چرا میگوی تکلیفمو نمیدونم؟ حکم قرآن همونه که تو رساله ها نوشته شده. کسی که دین تازهی نمیاره، اگر میخواهید نجات پیدا کنید این قرآن. جوانان عزیز، برادران گرامی، ساز و آواز، قمار، مشروب، دروغ گفتن، حسد ورزیدن، غیبت کردن، خیانت به ناموس مردم کردن، خیانت به مال مردم کردن، لهو، لعب، بیکاری، تنبلی، دزدی، اینا از نظر قرآن حرامه. شما نمیخواد بگید من متحیرم چیکار بکنم؟ برو بیو قرآن میگه چیکار کن. قرآن کارو برات روشن کرده. دیگه ناراحتی که نداره. دیگه ما در چه کاری متحیر باشیم؟ هر جا ما بخواییم قرآن راه نماییم. وقت اگر عمل نکردیم چه میشه؟ پیغمبر اسلام گوش کنیم. فقط تمام منبر من خلاصش این آخرین کلمت که دلم خود گوش کنیم. مردم رو خلاص کنیم. روز قیامت پیغمبر اسلام میان میستن در وسط میدان محشر، فریاد میزنن و قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن محجورا. خدایا گله من از امتم آن است که قرآن را کنار گذاردن. و قال الرسول رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا.